سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون چند خبر. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که با شرکایش سرگرم تهیه کمک های حیات بخش برای سیلاب زدگان در افغانستان است. این اداره ملل متحد در شبکه اکس توییتر سابق امروز از تلاش های امداد رسانی خبر داد. IOM گفته که انتظار می رود که شمار تلفات سیلاب ها در ولایت بغلان افزایش یابد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 300 تن به شمول زنان و کودکان بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها به روز جمعه در بغلان جان باختند و اضافه از 2000 خانه تخریب شدند. اما یک روز پیش علم مجیدی سخنگوی والی طالبان در بغلان گفت که شمار تلفات سیلاب ها در 10 روستای این ولایت به 130 تن رسیده و 100 تن دیگر زخمی شدند. در ادامه واکنش ها به این رویداد مرگبار، رابرت دکسون شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که شنیدن خبر تلفات جانی و خسارات ناشی از سیلاب شدید در افغانستان بسیار ناراحت کننده است. او در شبکه اکس توییتر سابق نوقت دیروز نوشت که بریتانیا یک کمک کننده بزرگ به تلاش های بشر دوستانه به شمول پاسخدهی به حوادث طبیعی در افغانستان است. اما این دیپلمات بریتانیایی درباره کمک کشورش با سیلاب زدگان در افغانستان چیز نگفته است. حداقل در 5 ولایت بغلان، غور، بدخشان، فاریاب و تخار طی 3 روز گذشته سیلاب سرازیر شده و در این میان بیشترین تلفات و خسارت به مردم در بغلان وارد شده است. وزارت معادن و پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج دو معدن به ارزش بیش از 33 میلیون دلار با دو شرکت داخلی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق به روز شنبه نوشت که شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان قرارداد معدن یاقوت جگدلک در ولسوالی سروبی ولایت کابل و معدن باریت ولایت هرات را با مسئولان شرکت های آریانا هایلند و وحدت نیازی امضا کرد. آقای دلاور گفته است که بر اساس قرارداد این شرکت ها سنگ های استخراج شده از این دو معدن را در داخل افغانستان پروسس می کنند که سپس برای فروش به خارج از این کشور صادر خواهند شد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته قراردادهای چند میلیارد دلاری را در بخش استخراج معادن از جمله نفت، طلا و لیتیوم با شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌ها امضا کرده. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است که تیم ملی والیبال افغانستان در دومین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی زون مرکز آسیا عصر امروز یکشنبه به مصاف تیم ملی ایران برود. اسلام آباد میزبان این رقابت هاست. افغانستان در اولین دیدارش از پاکستان با نتیجه 3-0 دیروز شکست خورد. این رقابت ها با اشتراک تیم‌های والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقزستان به روز شنبه 11 مایه می آغاز شد و تا 28 همین ماه ادامه خواهد یافت. و نیمو از سیویس مقام اول مسابقه موسیقی یوروویژن 2024 را به دست آورد. گروه موسیقی بیبی لازانیا از کروشیا مقام دوم، آلیونا آلیونا و جیرهیل از اوکراین مقام سوم، سلیمان از فرانسه مقام سوم و آدن گولان از اسرائیل مقام پنجم را کسب کردند. 68مین رقابت موسیقی یوروویژن شب گذشته در حال در شهر مالموی سویدن برگزار شد که طرفداران فلسطین در اعتراض به حضور آوازخوان اسرائیلی مظاهره کرده بودند. نیموی 24 ساله رپر سیویسی پس از آن که مقام اول را از آن خود کرد گفت امیدوار است یوروویژن بتواند در آینده به دفاع از صلح و عشق ادامه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن که همواره تلاش کردند که این رقابت سالانه موسیقی را در فضای غیر سیاسی برگزار کنند، امسال برخی ها از آنان خواستند که به دلیل جنگ غزه آوازخوان اسرائیلی را از مسابقه حذف کنند. برگزار کنندگان یوروویژن ضمن مخالفت با این درخواست ها از هنرمند اسرائیلی خواستند شعر آهنگ خود را تغییر دهد.
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما اصلا 1000 روز حاکمیت طالبان است. 1000 روز از حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت، اما چگونه گذشت؟ آیا از شنونده از ما پرسان کردیم تغییر مثبت و منفی در زندگیتان رخ داد یا نداد؟ میخواییم که از اونا هم بشنیم. اگر خواسته باشن میتونن به برنامه وصلشان، پسانتر شماره های تلفون وشان اعلان میکنیم. قسمی که خبر دارین، در 15 آگوست 2021 طالب وارد کابل شده و نظام جمهوری بر رهبری محمد اشرف غنی فرو پاشید. از اون روز 1000 روز گذشت، ولی بسیاری ها میگن، متخصصین میگن که فقر بیشتر شده و فشارها زیادتر شده و وضعیت اقتصادی خرابتر است. حتی برنامه جهانی غذا که در ساب میگه که در سال 2024 میلادی 23 میلیون افغان محتاج به کمک خواهد بود. از این قبیل گزارش ها بسیار زیاد داریم. خود روی از این موضوع ما زیادتر تبصره نمی کنیم، میگذاریم به مهمانای عزیز ما که در این مورد صحبت کنن. مهمانای محترم ما آقای عبدالنصیر رشتیاک، خودشان رئیس اجرایی اتحادیه فولاد افغانستان هستند و تحلیلگر مسائل اقتصادی. همچنان محترم آقای غوث جانباز که سابق دیپلمات بودند در مسکو و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی روابط بین‌المللی هستند. و مهمان بیخی نو ما محترمه فریبا تاجیک، خودشان سرپرست انجمن نسل روشن و فعال حقوق کودک و نوجوانان و بانوان در ترکیه هستند. برسه خانم فریبا تاجیک، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از اینکه وقت و زمان مساعد ساختین تا بتانیم گفته های نگفته را به گوش دوستا و هموطنان ما برسانیم.
آقای غوث جانباز، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و به همه کسایی که ما را میبینند.
رشتیا صاحب، خوش آمدین صاحب.
بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و دو مهمان نهایت معزز و گرامی.
تشکر رشتیا صاحب. ما میخواستیم 1000 روز یک اجمالی از نظر بگذارانیم. شما به عنوان کسی که مسائل اقتصادی را از نزدیک تعقیب میکنین، مهمترین نقاط از این 1000 روز اگر بسیار کوتاه اجمالی به ما بگوین که جهات مثبتش چی بوده، جهات منفیش چی بوده؟ باز
بسیار زیاد تشکر. خوشبختانه که در این 1000 روز حداقل از کشتار انسان ها و جوان های از کشور گرفته شد. این خود یک افتخار بزرگ است، به دلیل از اینکه جنگ خاتمه پیدا کرد و بس این است که کی سلامت و کی سلامت. اما در کل امی که جنگ خاتمه پیدا کرد و جوان های از کشور حالا شهید نمیشه، یک گپ بسیار کلان است. در کل بعد از تحول سیاسی در افغانستان، شما میفهمین که اقتصاد ما متکی به کمک های خارجی بود و بیشتر اقتصاد ما متکی به واردات بود و در مدت 20 سال متاسفانه که همه ما شاهد هستیم که اجگاه کار بالای زیربناها و زیرساخت های اقتصادی صورت نگرفت و دلیلش هم واضح بود که از یک طرف دنیا قصد و یا ارادی را نداشت که زیرساخت های اقتصادی را با ما جور بکنه و یا اقتصاد افغانستان روی پای ساچه ها، و از طرف دیگه نبود اتحاد و همچنان وجود فساد و بالاخره دلیل عمدهش جنگ ها و نارمی ها، هیچگاه فرصت زیر نداد که افغانستان بتانه بالای زیربناها و زیرساخت هاش کار کنه و اقتصاد خود روی پای خودش حساب بکنه و در کل یک اقتصاد وارداتی را مبدل به یک اقتصاد تولیدی بکنه. و از طرف دیگه تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی، که چون شما میفهمین اقتصاد ما بیشتر متکی به زراعت بود و سال که شما شاید بیشتر ریزش و برف و باران میبینین، دو سال بیشتر محصولات زراعتی را میبرداشتن. اما متاسفانه خشکسالی ها از یک طرف، جنگ ها از طرف دیگه و ویران شدن تمام زیربناها، متاسفانه مطلقا افغانستان به کشور متکی به کمک های خارجی ساخته بود. اما بعد از اینکه تحول سیاسی صورت گرفت و طالبان آمدن روی کار شدن، برالاوی از یک کمک های اقتصادی کمک ها به افغانستان به شکل کلیش قطع شد، بلکه تحریمات اقتصادی وضع شد بالای افغانستان، محدودیت های بانکی ایجاد شد که امر سبب ازی شد که اقتصاد خراب افغانستان و یا اقتصاد مصنوعی افغانستان بیشتر از پیش تضعیف بکنه و بتانه که پیشبینی ها به این بود که اقتصاد افغانستان ممکن اصلا فرو بپاشه. اما سیاست هایی را که امارات اسلامی به افغانستان پیش گرفت و سیاست های اقتصاد محوری بود که با این سیاست ها تانیست که یک مقدار از فرو اقتصادی دشوار جلوگیری بکنه. اما هنوز هم فقر وجود داره در افغانستان، بیکاری هنوز وجود داره در افغانستان، اینا از جمله چیزایی هستن که هنوز هم باقی مانده بودن و اگر بخش یا سکتورهای مختلف سرش بحث بکنیم در ساعت دقایق بعدی که سکتور مادن افغانستان، زراعت افغانستان و همچنان سکتور صنعت افغانستان که میشه باز بیشتر در این مورد صحبت کرد.
بله تشکر آقای رشتیا. خب آقای جانباز شما چی گفتنی دارین در این هزار سال چیزای عمده که به ذهن انسان خطور میکنه؟ ما خب بسیار چیزا در ذهن ما میایه، مونتا از متخصصین بشنویم بهتر از جان باسه.
تشکر نظر صاحب، شما هزار سال گفتین، به خیال ما هزار روز.
هزار روز ببخشید، حالا هزار سال آموخته شدیم، یعنی ببخشید هزار روز.
نبی امی ملاحظتون بسیار دقیق است، به خاطر از اینکه مو فروید یک روانشناس است و میگه چیزی که در تحت ذهن است و بالا میه. امی هزار روز سر ما شما مثل هزار سال تیر شده. متاسفانه اینقدر ماتم و غم ما زیاد بوده و اینقدر ما در یک هلاکت قرار گرفتیم که امی هزار سال وارد تیر شده. بلکل شما راست میگید. خب چند چیزی که البته به خاطر از اینکه می عینیت حفظ کرده باشیم نمیتونیم گفته که هر پدیده به تمام مانا منفی است یا به تمام مانا مثبت است. در قسمت طالب و حاکمیتش این پدیده تا جای میتونه صد کنه، لیکن زیاد نه، چرا که در کل طالبانیزم یک پدیده منفی است برای افغانستان و برای افغانها. چیزی که بسیار برای ما من حیث یک کسی که در عرصه روابط بین دول و دیپلماسی افغانستان یک مدت کار کردیم، زجر دهنده است، ناراحت کننده است، ایست که افغانستان کاملا رفته به طرف یک انزوای کامل تمام عیار. ما در هیچ سازمان نماینده نداریم، سازمان اسلامی که ما کشور اسلامی هستیم نماینده نداریم. ما کرسی ما در سازمان ملل متحد زیر سوال است، سازمانی که ما افغانها، ما افغانستان یکی از بنیادگذارایش هستیم. در سازمان ایکو، در سازمان شانهای، در سارک و در ده ها سازمان دیگه که ما همیشه وضعیت فعال داشتیم و در بیشتر موارد از بنیانگذارایش بودیم، متاسفانه ما در وجه نیستیم. رکود اقتصادی، 30 میلیون افغان امروز زیر فقر زندگی میکنن جناب نظر، و در داخل اگر کسی میگه که در امنیت برقرار است، امنیت چه قسم برقرار است؟ به چه ترتیب؟ امنیت خود صرف این نیست که فایل نمیشه در جای فایل هم میشه. فقط یک ماه یک نیم ماه پیش دمی قندهار که آدم های عجیب و غریب در وجه با هویت های نامعلوم گویا سر افغانستان حاکمیت میکنن، اون موجه بسیار مامورین به اصطلاح مامورین بسیار برجسته از یا به قتل رسید، بیش از 25 نفر دون موجه به قتل رسید، یا که امنیت خود تامین کرده ندانستم. امنیت افغانستان چه قسم تامین میکنه؟ امی دیروز نه پریروز یک واقعه بسیار وحشتناک و خونین در جلال آباد شد، مردم اعتراض کردن و یا سر مردم فایر کردن. چند روز پیش حادثه دیگه بود در بدخشان، سر مردم فایر کردن و ای که وقتاً فوقتاً گروه های در افغانستان فعالیت های بزد مردم افغانستان میکنن داخل کابل و دیگه ولایت ها، آیا ای امنیت است؟ این خو امو مسئله مسلحانیش دیگه، این که امنیت خو انسان ها باید امنیت روحی داشته باشن، این که تو 50% مردم افغانستان که زنان افغانستان است او را از کار، از تحصیل، از تعلیم محروم ساختی، این چطور امنیت میتونن تامین کنند افغانستان؟ این کدام امنیت میتونن تامین کنند؟ ده ها هزار خانم در افغانستان بیوه است از دست تو طالب، بیوه است و یا ناناور خانه خود است. برازیا از کجا میکنی ماش؟ با این ترتیب ما امنیت روانی افغانستان تامین نیست. شما میفهمین آقای نظر دمی زندان که باشی اونجا میگن امنیت است. صبحانه برات میته، چاشتانه برات میته، بعد از چاشت دمو حویلی محبس برات یک چکر هم میته، بعد از او برات امو ناشتای دیگر هم میارن و باز میری میخوابی. امنیت است دیگر. حالا طالبان هم اینم قسم یک امنیت در افغانستان تامین کردن. اگر به این ترتیب امنیت است و یک محبس سرباز از افغانستان دیگه ممکن ای امنیت باشه، اما امنیت به این ترتیب نمی باشد. یک مملکتی که قانون وجود نداشته باشه، قانونمندی وجود نداشته باشه، سیاست اقتصادی تعریف نشده باشه، سیاست منطقوی تعریف نشده باشه، مشروعیت نظام زیر سوال باشه، از کدام امنیت ما میتونیم گپ زدن؟ ای که پراگنده کتی غاصبین و فاسدین به اصطلاح مبارزه میشه، این کافی نیست. به خاطر از اینکه کتی فاسدین و غاصبین حکومتی که قبلا در افغانستان وجود داشت تو مبارزه میکنی، تو یک قانون وضع
کن. بله جان بسیب، بازم در این موضوعات میاییم. طرف طالبان را ما وقتا وقتا به برنامه ها دعوت میکنیم، منتها متاسفانه اونا رادیو آزادی رو بعض رادیو ها رو تلویزیون ها رو به خلم بایکوت کردن، اجازه نمیتن به سخنگویایشان اینا. از او خاطر یک کمه که توازن ها میخواییم در نظر داشته باشیم. به هر حال در رشته در ساحه سیاست شما گفتین، در ساحه اقتصاد آقای رشتیا گفتن، در بخش اقتصاد بانک جهانی به تاریخ دوم ثور در یک گزارش گفته بود که طی دو سال گذشته تحرک اقتصادی افغانستان متوقف است و تولیدات ناخالص از آن الا میگه 24% کاهش یافته. از این قبیل گزارش ها هم داشتیم. به هر حال روی مسئله اقتصادیش هم صحبت میکنیم، منتها مهمترین مسئله که در هزار روز در ذهن ما خبرنگارا ژورنالیستا مانده این مسئله بازماندن دخترای بالغ از مکتب بود. روی از این موضوع ببینیم خانم فریبا تاجک، خودشان سرپرست انجمن نسل روشن و فعال و حقوق و کودک و نوجوانان و بانوان هستن و خصوصا در ترکیه تشریف دارن، عملا مهاجرت هم کردن از افغانستان تا به ترکیه خود رساندن. ببینیم اونا چی میگن. فریبا تاجک، شما از این هزار سال چی گفتنی دارین یا در خاطراتن مهمترین نقاطی که میخواین امروز به زبان بیارین چی هست؟
در این هزار روز مسائلی که عامیانه شد، دردهایی که مردم با او عادت کردن، بسته شدن درب دانشگاه ها، بسته شدن درب مکاتب، به صورتی حذف کردن خانمان و بانوان ما از جامعه تبدیل به یک عادت شد که در ابتدا همه ما به این موضوعات اعتراض داشتیم، اما انقریب 3 سال می شود در این طول 3 سال ما به نبود خانم ها در جامعه افغانستان مجبور شدیم که عادت کنیم، عادتی که هر لحظه و هر ثانیهش برای زنان افغانستان مثل مرگ طبیعی و مرگ تحمیلی است. در هزار روز یا هزار سال یک چیز طبیعی است که ما دانشگاه ما بسته ماند، مکاتب ما بسته ماند، کوچهای اجباری اتفاق افتاد و معادن ما به غارت رفت. تمام مشکلات ها بوده که ما سر این موضوعات نمیخوایم بحث کنم، اما تنها چیزی که باعث شد و یک نکته مثبت ما میتونیم از این تحولات تلخ بگیریم این بود که این تحولات باعث شد مردم افغانستان از خواب غفلت بیدار شوند. چرا که اگر امروز جامعه افغانستان، زنان افغانستان، فرد افغانستان در این یغما و در این تحولات آسیب دیدن، اصل دشمنی اصلی ما کار طالب نبود و ما دشمن اصلی طالب را نمی دانیم. نبود آگاهی بود، نبود مسئولیت پذیری بود و ما نبود اندیشه بود، نبود اتحاد و همدلی بود. یا باعث شد که ما تنها حکومت و سران سیاسی و رهبران مسئولی بدانیم که افغانستان به سمت یک آینده روشن پیش ببرن. ما یاد گرفتیم از این تحولات که فرد افغانستان در آینده روشن افغانستان مسئول بود و ما از زیر دوش این مسئولیت خود بیرون کردیم. ما منتظر بودیم که خارجی ها، اروپایی ها یا رهبرا یا سران سیاسی بر ما او آینده روشن بیارن، در حالی که فرد مهاجری که بیرون از افغانستان هم زندگی میکردن در طول زندگی مهاجرتشان و فرد افغانستان از او کارگر تا تاجر گرفته، ما به خاطر آینده مسئول بودیم و از زیر دوش مسئولیت خود بیرون ماندیم. تماما این هزار سال عواقب سختی را بر آینده داره بر ما، اما امروز تنها ما میخواییم از تریبون شما و مردم افغانستان ایره بگوییم که مردم افغانستان اگر روزی آیندهی برای ای کشور قرار است بیاید، دست شما هست. نه حکومتی قرار است آیندهی روشن بر ما هدیه بیاره و نه حکومت ها و کشورهای همسایه و کس دیگه. از این خواب غفلت باید بیدار شویم. هر کس مسئولیت خود باید بشناسه، با اولادهای خود وطن پرستی، وطن دوستی، مسئولیت پیش برد یک کشور یاد بتیم که شاید آیندهی بهتری نصیب تک تک ما شوه.
تشکر خانم فریبا تاجک. خب آقای رشتیا، خب بعض آوازا، صداها، تبصره‌ها، نقطه نظرها را کلش شنیدین، منتها یک ریشه‌یابی خوب باید در افغانستان شود. چرا 50 سال است تقریبا که حداقل این وضعیت ادامه پیدا میکنه، قبل از اون این وضعیت بوده. همچنان قابل یادآوری است هزار روز ناخودآگاه همطور از دانم هزار سال مبرایه و بسیاری ها منتها این موضوع رو گفتن که هزار روز مثل هزار سال واری گذشت. به هر حال آقای رشتی ها مهمترین نقاطی که انتقادات کلش همه فهمی، اما رای حل چی هست؟ چاره اساسی چی هست؟ چطور باید مشکلات یک ریشه یابی شود؟ همو دیاگنوز باید معلوم شود، نه که راه حل هم پیدا شود. چی میگن آقای رشتی ها؟ بله آقای رشتیار را تلفونشان قطع شده، فکر میکنم ارتباطات قطع شده چون در داخل هستن، انترنت ضعیف است یک کمکه. خب جان باسب، بعد از حداقل 100 سال گذشته را بگوییم، همین مهاجرت ها یک ریشه بسیار طولانی داره. بعد از 1917 مثلا در انقلاب اکتبر که میگن در شورهی، بعد از او به طرف به طرف ترکستان که آمدن، از اون روز مردم آمدن کس خبر هم نشدن. میلیون ها انسان از طریق دریای آمو حتی در دریا غرق شدن، دیگه شدن حتی از سرحد مثلا ترکستان میفتن، سابق ترکمنستان یا ازبکستان یا تاجکستان به افغانستان تیر میشتن از ترس عساکر او وقت روسی یا عساکر شوروی. اطفال خود که خبر نشن، خاطرات بسیار تلخ، مثلا طفلک خود خفه کردن که گریش نبرایه، قدر میگه مادر دان طفل خود ما کم گرفته اشتکه که گریان نکنه و که وقت عساکر تیر میشه دیگه جانش برآمده بوده. یعنی امروز هم از هر چیز بگریز، از سیل بگریز. امروز میبینیم تصویرها را از سیل بگریز، منتها یک چاره اساسی سنجیده شوه یا یک مسائل صحیح شوه. میگن آقای رشتیا پس آمده. جانباس با آقای رشتیا بشنویم. خیلی آقای رشتیا شنیده بودین سوال مرا؟ نمیشنوین؟ خب آقای جانباز خیلی ادامه بتین، شما سوال من از شما کلش شنیدین، تعقیب کردین، بفرمایید.
من که باید ریشه یابی شود و با یک تفاهم برسیم و رایدگی هم نداریم. نظریات اکستریمیستی و افراطی و قومگرایی و زبان پرستی و گپا ما را به جای نمیرسانه. این جغرافیا واحد است و ما منوط به می هستیم که به یک قرارداد نو اجتماعی سیاسی آن چه ارتباط میگیره با مردم افغانستان، چه درون افغانستان هستن چه در بیرون. در داخل ما با یک حاکمیت غیر مشروع روبرو هستیم که نامش طالبان است. طالبان احتمالا هنوز هم یک چانس داشته باشد که به هوش بیاید و به مردم افغانستان، به تاریخ افغانستان و به خود دولت تاریخی افغانستان احترام بگذارد. یعنی کدام کارخانگی را باید عاجل امروز یعنی می دقیقه یا شروع کنم؟ لااقل سه کار بکنم. اول باید تاریخ افغانستان احترام بگذاره، دایر بکنه یک جرگه عمومی را که در او همه مردم افغانستان سهم بگیره، بدون از اینکه این جرگه طالبانی باشه. این را کس نمیپذیره. تمام مردم افغانستان از ارتفاعات واخان شروع تا نیمروز و از شرق تا جنوب همه دو باید، از شمال تا جنوب همه باید دو سهم بگیره. اگر یا جرگره نمیپذیرن، بفرماین و حساب دینی که یا فکر میکنن که یا مردم دینی هستن که نیستن، یا یک گروه اکستریمیستی دینی هستن با یک نظریه طریقتی طالبانی که ریشه افغانی نداره، برن به یک اداره را یا یک جمعیت را به نام شورای حل و حل عقد بسازن، دایر بکنن. دوج هم صرف طالبانیزم نباشد، طالبان را دوج نیارن، همه مردم افغانستان دوج هم بگیره و آینده افغانستان و مشروعیت نظام آینده افغانستان، اگر ایرام نمیکنن چانس سیوم هم میتونن داشته باشن، اگر یا بهوش به انتخابات است، اگر یا فکر میکنن و باور دارن که مردم افغانستان به یا رای میتا و یا یک قدر سر خود غره هستن و متکی هستن، بفرمایین صندوق بانو، بفرمایید صندوق بانه، یا که در پاکستان انتخابات میشه اولین کس یا چک میکنن تبریک میکنن به می پاکستانیا، یا که در ترکیه انتخابات میشه اردوغان انتخاب میشه یا اور خلیفه گفته اولین کس هم یا تبریکی میتن، یعنی اوج انتخابات اجازه است، در پاکستان اجازه است، در ایران اجازه است، این ما کشور اسلامی رو نامید، از المغرب تا به اندونزیا را اجازه است، لیکن در افغانستان اجازه نیست. یا وحی آوردن میگن که ما هستیم اینه میجا و ما دیگر نماینده های سختن تالا هستیم و هر چیزی که دل تنگ ما میخوای و نمو رو میکنیم. اتو نمیشه، اتو نمیشه طالب، به هوش بیا. مردم افغانستان حق سهم در اداره افغانستان دارن، در مدیریت افغانستان دارن. تو مردم با عصر حجر نبر، مردم در وجود دیگه نمیره، مردم حق داره به مدیریت افغانستان اشتراک بکنه، از استعداد خود استفاده بکنه و بر افغانستان استفاده بکنه، اگه او اقتصاددان است، اگه کیمیادان است، اگه بیولوژی رو میفهمه، اگه سرکسازی رو میفهمه، اگه انجینیر است، اگه دیپلمات است، هر کسی دیگه ملاز، هر کسی که دیگه از افغانستان حق اشتراک در مدیریت افغانستان داره. و اگه میگی سر گردی مردم افغانستان میشینی میگه که تمام ممزورما طول از ما، قسم نمیشه مردم افغانستان به این ترتیب و به این فرمول کتت موافقت نمیکنن. اینمی سیرا از شما گفتین ریشایبی، تا بالاخره ما بریم با یک مرحله که اون مرحله ایجاد یا شکلگیری یک نظام شد، باز در اون نظام ما بتانیم قانون خود تصویب بکنیم، قانون اساسی خود و سایر قوانین دیگه که در افغانستان میتونه جاری شود. به غیر از او حاکمیت طالبان بجز از اختشاش، بجز از حرج و مرج، بجز از افزایش اکستریمیزم و افراطیت دینی، قومی، زبانی، مذهبی و غیره و غیره چیزی دیگه رو بربغان نمیاره و این میدان باز میکنه با مداخله بسیار مذبوحانه خارجی ها و مخصوصا دو همسایه آزمند افغانستان. طالب میتونه این زمینه سازی رو بکنه که افغانستان نظام مشروع داشته باشه. اگر این کار نشد افغانستان میره به طرف جنجالای بسیار کلان.
تشکر جان بسیب. خب رشتی هستیب، متاسفانه تلفون تان قطع شده و دو وقت ارتباطات حال دوباره وصل شدین. سوال ما چم گرفتین یا نگرفتین، ما گفتیم که یک ریشیابی اساسی شد، شما از بود اقتصادی به موضوع نگاه میکنین، از شما روی از این که مشکل اساسی در کجا نیفته و رای حل چی است، یعنی از نقطه نظر اقتصادی اگر موضوع را تشریح کنین خوش میشیم. آقای رشتی بفرمایید.
من فکر میکنم که یگانه عاملی که باعث فروپاشی نظام قبلی شد و فساد بود. فساد سبب ازی شده بود که ما شاهد فرار سرمایه باشیم و تا در اون زمان اگر شما هم شاهد باشین، رئیس جمهور خود آمد گفت که افغانستان 90% دارن زیر خط فقر زندگی میکنن و همچنان 50% عواید ملی ما به یغما میرفت و مردم مجبور شدن که سرمایه خود از این کشور بکشن. اما تحول مثبت و یا چیز مثبتی که از لحاظ بود اقتصادی در افغانستان ایجاد شد، فساد جدی، مبارزه بسیار جدی با فساد بود که خوشبختانه امروز اونمو پدیده منفی از افغانستان یک مقدار ریشه‌کن شده و چنان بشده در این مورد مبارزه روان است و این زمینه زیر مهیا ساخت تا ما شاید سرمایه گذاری های جدید باشیم. خب یکی بسایست که ما بدون از اینکه کدام آگاهی داشته باشیم و یا در امو متن از امو موضوع نباشیم میشه آدم یکان گپایی را بگوی، اما مایی که در حال حاضر به دور از تمام ملحوظات سیاسی، فقط صرف از در حوزه اقتصاد داریم فعالیت میکنیم. چیزی که به یک سرمایه گذار و یا به دید ما که به یک سرمایه گذار بسیار مهم است، مسئولیت جانی و مالی و نبود فساد و حاکمیت قانون است که خیلی مهم است که اکثر سرمایه گذارا را وادار میسازه به اینکه در یک کشور سرمایه گذاری بکنند. اما یک سلسله مشکلات هنوز هم وجود داره که بس یا مو مشکلات سیاسی افغانستان است با دنیا. اگر افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود و مشروعیت خود حاصل بکنه، بدون شک یک زمینه خوب سرمایه گذاری ها در افغانستان وجود داره، با وجود از اینکه ذخایر زیرزمینی افغانستان 11 تریلیون دلار تخمین زده شده، اگر به شکل فنی و مسلکیش و پروسس و تولیدش در داخل افغانستان صورت بگیره، بدون شک از یک طرف ما را از وابستگی های بیرونی کاهش نجات میده و از طرف دیگه فقر و بیکاری را در کشور بر شکل نقطه پایان میگذاره. بدون شک فقر از گذشته به می شکل تاییدم میراث مانده و دلیلش هم شما خود میفهمید که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار، اما شما نتونستین در مدت 20 سال بالای زیربناها و زیرساختهای اقتصادیتان کار بکنین. دلیلش همی بود که فساد بسیار گسترده وجود داشت. حتی در زمان جمهوریت وقتی که ما مسئولیت یک بخش را داشتیم که کالای قاچاقی را میگرفتیم و به دولت تسلیم میکردیم، در اون زمان حتی اگر عسکر و یا یک پلیس در جمهوریت هم میگفتیم که اینا خو مال بیت المال است، اینا را کمک بکنین که ما ایرا به گمرک تسلیم بکنیم، اونا میگفت حق ما چطور میشه. یعنی به این شکل فساد بود و این سبب ازی شد که اونا متوجه وضعیت بیا. اما در کل در سه سکتور اساسی که میتونه بنیاد اقتصادی افغانستان رقم بزنه، کارهای صورت گرفته. امیل هزه شما شاهد هستین که بالای معدن افغانستان و کشورهایی که می داخل در تمایل دارن که در بخش معدن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و که چرا تا هنوز معدن ما به استخراج نرفته، بعضی گپای وجود داره به دلیل ازی که پالیسی جدیدی که امارات اسلامی افغانستان ساخته و ایست که تماما معادن که قابلیت پروسس و تولید در داخل کشور داره، اونا به طرف استخراج شدن میره و در جمهوریت معادنی که استخراج شده بود متاسفانه اونا به شکل خام به بیرون از کشور میرفت که خام فروشی مواد خام متاسفانه که هیچ نوع مسئولیت اقتصادی نداره، چون به شکل خام میره و بالاخره دوشن قیمتر پس به کشورهای دیگه صادر میشه. حالا در وزارت معادن در این بخش به شدت کار صورت گرفته که معادن اولویت بندی کردن، بیشتر تلاش صورت میگیره که اون معادنی که در داخل کشور قابلیت پروسس و تولید داره و بتونه جایگاه کار بیشتر ایجاد بکنه و ارزش افزوده شوه، اون مسئول باید به بیرون از کشور صادر شوه و اون معادن به قرارداد داده شوه. به این شکل در سکتور زراعت که شما میفهمین که پروژه های در جریان است، در کار بالا جریان داره مثل قشتیپه و بعضی کانال های دیگه که شما شاید از این گزارشات شو میبینین، در این قسمت در قسمت مالداری فارم های خیلی زیاد داره تشکیل میشه و آغاز شده که تا بتانه افغانستان از لحاظ مالداری هم پیشرفت های چشمگیری را داشته باشه و در این قسمت خیلی سرمایه گذاری کلان صورت گرفته. و در صنعت افغانستان شما میفهمین که بیشتر از 6500 فابریکه در افغانستان وجود داره که تقریبا 50% از تنها در چند سکتور که ما شاید هستن در جمهوریت بنابر فساد کجا داشت و مواد خامی که به بیرون از کشور میرفت قاچاق میشد، اینا همشون مزدود شدن. اما بعد از تحول شما دیدین که به هزاران تن آهن آلات کنی که قرار بود به پاکستان صادر شود، اما شما دیدین به ظرف 24 ساعتی از طرف حکومت ممنوع قرار داده شد و کلش دوباره به ولایت های مختلف که در اونجا قابلیت پروسس و یا فابریکات وجود داشت برگشتانده شد و امی سبب ازی شد که فابریکاتی که 50% مزدود شده بودن اونا دوباره روی پایش استاد شد و به می شکل به جمع‌آوری مالیات به طور شفاف و بلندفتن عواید ملی که حالا شما میفهمید که به اون شکل که در جمهوریت حکومت های حمایت می شد، در امارت برعکس که برعلاوی که حمایت نشد بلکه تزریقات اقتصادی هم وضع شد و این جمع‌آوری مالیات و این مسائل سبب شد که عواید ملی بلند بره و حکومت قادر شد که عواید داخلی خود یا بودجه عادی خود از منابع داخلی خود تامین بکنه. در پالی از او حرکت دادن پروژه های انکشافی دیدن شما سالنگ ها را و بعضی سرک های دیگه که بازسازی شد و بعضی جای دیگه، اینا از جمله حرکت دادن پروژه بود و همچنان در پالیش پروژه منطقه‌ای بشدت کار بالای جریان داره که شما شاید هستین که دمیش اوروز پروژه کاسای 1000 داره حرکت میکنه و لاین 500 کیلووات که از ترکمنستان می داخل افغانستان که تا دو سال این در ای تکمیل میشه، اینا جمله کارهایی هستن که صورت گرفته و به نظر من یک تحولات بسیار خوب مثبت و بنیادی داره به میانمه. اما در پالی از او معنوس هم متاسفانه که مشکلات اقتصادی وجود داره و این زمان حل میشه که ما بریم به طرف حل مشکل سیاسی خود و یک حکومت که به خواست مردم افغانستان باشه این به میان بیه. مسئله حقوق زن هاست، اجازه یافتن زن ها به کار است، حق تحصیل است، پندون هاست، اینا از جمله چالش هایی است که هنوز هم وجود داره اما من فکر میکنم راه حل هم وجود داره.
تشکر آقای رشتیاب. خب خانم فریبا تاجک، حالا نوبت شماست. ما موضوعی که در فیسبوک اعلان کردیم، بعضی از کسا در اوجه کامنت نشته که در مثلا ضابط مختار میگه 1000 روز از بدبختی مردم افغانستان گذشت و هنوز هم ادامه دارد و یک بددعای خدا میکنه که خبور ضرور نیست که اینجا بگوییم. و جمشید وفا میگه که از روزی که اینا آمدن مردم بدبختی میبینن، نصف جوانان ما در مرزهای ایران و ترکیه به خاطر یک لقمه نان شهید میشن، نصف دیگه جوانان ما داخل افغانستان با حالت بیکاری بدبختی زندگی میکنن. ما خودم 2 ماه در هرات اسلام قلعه پیش اینا زندان بودم، میگه بالاخره پول دادم و آزاد شدم. مثلا اتر یک ادعا اینا کردن و گناهشان هم میگه گناه ما می بوده که می بز زبان یک دیگر نمیفهمیدیم. من از او خاطر هم میگم من از مترتا کردن و بندی کردن از این قبیل مسائل، چون میگن دعا میکنیم که افغانستان خوب شه و باقی ماندیش خواندن نمیتونم، فعلا نمیفهم چرا دیدن نمیشه. به هر حال تشکر از این 2 شنونده ما، نظرشان انعکاس یافت. اگر دیگر هم تلفن کردن باز میتونیم برای نام فرصت بتیم راجع به 1000 روز گذشته چیزایی که در ذهنشان مانده و ما قصه کنن مهمترین نقاط. خب خانم فریبا تاجک، بدون از اینکه مسائل سیاسی را ترک کنین، یعنی ضروری ترین چیزه که باید شو و توقع شما چی هست، چی از بود داخلی از خود طالبا و چی از بود بین‌المللی و از ممالکی که در افغانستان تاثیر دارن، چی مسئله است؟ مثلا یک نسلی که مثلا 1000 روز به مکتب رفته نتانه از تعلیم تربیه با نه، این خودش یک تاوان کلان بر یک مملکت و پیکر اقتصاد یک کشور است به طور مثال. نه چی میگین فریبا تاجک؟
نظر صاحب ببخشیم بر ما میگین بدون در نظر داشت مسائل سیاسی. ما صحبت های اردو بزرگوار شنیدم. اول که طالب هیچ وقت راهکار بوده نمیتونه بر افغانستان. امی 3 سالی هم که مردم و ملت افغانستان و کشور عزیز ما را به گروگان گرفتن، نشاندهنده ای بوده که ای حکومت ای امارت نتیجه مثبت نیست، راهکار نیست. نه در بخش اقتصادی فعالیت مثبتی داشتن، نه در بخش امنیتی. امنیت تنها برای کسایی که در مقابل ظلمشان سکوت کردن یا تنها برای کسایی که صدای خود را نکشیدن تانستن برقرار کنند. روزانه ما نظامیان سابقه ما کشته میشه، کسایی که اعتراض دارن کشته میشه، هموطنان ما از داخل خانهشان کشیده میشن، کشته میشن، یا به نام قومیت یا به نام زبان یا به نام خدماتی که از قبل داشتن کشته میشن. امنیت کدام امنیت؟ تنها انتحاری از جامعه افغانستان کم شد که هنوز هم انتحاری ها هستن، تنها انتحاری کم شد که اونم صاحب انتحاری خودشان بودن و آلی برای کی انتحاری کنن. ای بحث امنیتشان که هیچ امنیتی در افغانستان حاکم نیست و نیامده. در بخش اقتصاد افغانستان رو به خراب است. من در مسائل اقتصادی آگاهی چندانی ندارم، اما هیچ سرمایه گذاری برای خود ایر مناسب نخواهد ببینه که بیاید در کشوری سرمایه گذاری کنه که نه هیچ کشوری او را به رسمیت شناخته و نه حتی از نظر امنیت جانی امنیتی داره. در بخش سیاسی ما در هیچ کشوری در هیچ جایگاهی هیچ نقش سیاسی فعلا نداریم و طالبا هم ندارن. پس نه در سیاست پیش رفتن، نه در اقتصاد پیش رفتن، نه در امنیت پیش رفتن و نه در فرهنگ پیش رفتن. به قول ما به کارهای طالب ها اعتراض نداریم. ما این حکومت ای امارت و این کارشان به هیچ عنوان قبول نداریم. این یک موضوع، چرا که یکی از اساسی ترین کارشان موضوع بسته شدن دانشگاه ها و مکاتب دختر هستند. مادر بی سواد هیچ وقت نمیتونه اولاد با سواد تربیه کنه، اولادی که به آینده یک کشور مفید باشه تربیه کنه. ما اکثر امی عسکرای طالب اگر بیاریم بشانیم آنالیز کنیم زندگیشان، حاصل مادرای بیسوادی هستند که از روی جهل حتی نتانستن حقوق یک انسان برش آموزش بتن، حتی برش نتانستن آموزش بتن که بر یک دیگه احترام قائل شوین، ارزش قائل شوین، یا از نظر دینی ما حق گرفتن جان هیچ انسان دیگه ای را ندارم. خداوند برای هیچ کسی حق نداده که تمام ایا حاصل تربیت یک مادر بیسواد است، یکی. و دومی که جناب نظر، ما دمی انجمنی که داریم از چندین تا دوستاها آگاهای مسائل روانشناسی و اجتماعی خواهش کردیم، بر ما هم سوال بود که چرا افغانستان نزدیک به 40 یا 50 سال میشه در یغما رفته، در جنگ است و این مشکلات خلاص نمیشه، همیشه یا کمرنگ بوده یا پررنگ، اما مردم ما همیشه مهاجر بوده. ما شخصا خودم در افغانستان زندگی نکردیم، ما 20 و چند سال میشه مهاجر هستم و یکی از اساسی ترین و مهمترین سوال ما همین بود که ما چرا 20 و چند سال عمر ما به مهاجرت سپری کنم؟ و تا جایی که یادم میای افغانستان جنگ است، افغانستان جنگ است و راهکار چی است؟ به قولن ما نمیتونیم نوشته کده کتاب ها را چاپ کنیم در خانه های ما بشینیم، باید در بین مردم بریم. حتی ما در افغانستان فعلا نیستیم، مهاجر هستیم، در بین مردم عام، در بین همین مهاجرین یک بار باید قدم بانیم و ببینیم که مسائل از کجاست. یکی از اساسی ترین مشکل همین جهالت و بیسوادیشان است. دوم ای که ما مردم یاد نگرفتیم مسئولیت کارهای خود بپذیریم، یا نسبت به خاکمان، به وطنمان، به فامیلمان احساس مسئولیت داشته باشیم، یا یاد نگرفتیم که به یک شخص دیگه با هر عقایدی که هست، با هر ملیتی که هست احترام بگذاریم. به نظر ما اساسی ترین کار بحث آموزش است و ما باید در روی آگاهی مردم و ذهنیت سازی مردم کار کنیم، چه از طریق رسانه ها باشد، چه کشورهایی که میخواهند این بخش همکاری داشته باشند. یکی از مهمترین نقطه امی است و سر امی موضوع باید تاکید کنند که در بخش آگاهی رسانی بر مردم و ذهنیت سازی بر مردم کار شود تا در کشوری ما حاصلش باشه و زندگی کنیم که بدون تعصب، بدون تفرقه، بدون اتحاد و چیز باشیم، زندگی کنیم با یکی دیگه. و در این بخشا تمامی سران سیاسی، تمامی آگاه های ما، تمامی متفکرین ما لطفاً جمع شوند، پلان هایی که دارن، کارهایی که دارن روی کار بیارن که ما چطور امرای مهاجرین میتونیم در این بخش کار کنیم و چطور میتونیم در خود افغانستان که انشاءالله این حکومت فکر نکنم چندان پایداری داشته باشد، چون برای همه معلوم است که پروژه است که رو به اتمام است، و چطور میتونیم در بخش سطح آگاهی مردم کار کنیم تا مردم افغانستان به آگاهی و ذهنیت نو دست پیدا نکنند، مثل برده هایی از این حکومت به حکومت دیگه دست به دست خواهند شد.
نظر شما را هم شنیدیم. فکر میکنم کسی شنونده هست و منتها ما چون وصل میشه نمیشه، یک شنونده هست، خیلی شنونده را وصل کنید لطفا، همکار تکنیکی ما کوشتان کنا وصل شوه. بله آقای آزاد هستین، شما فکر میکنم خوش آمدین. ما همین روی هزار روز گذشته صحبت میکنیم، خب مهمانای ما نقطه نظرهای مختلف دارن، آقای رشتی از نقطه نظر اقتصادی مسائل تحلیل کردن، آقای جانباز از نقطه نظر سیاسی، خانم فریبا تاجیکم از نقطه نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی موضوع رو ترک کردن. شما منعیز کسی که در داخل تشریف دارین راجع به هزار روز چی گفتنی دارین؟
سلام به مهمانتون آقای نظر، سلام به شنونده ها و به خودتان. چی بگویم؟ وضعیت مردم عام اگر از نظر اجتماعی بگویم، وضعیت مردم متاسفانه با تغییری که در افغانستان ایجاد شد، تغییر رژیم، متاسفانه وضعیت از نگاه اقتصادی، از نگاه کاری و اینا، متاسفانه مردم با بسیار برانهای سخت دست و پنجه نرم میکنن. بعد از تحولاتی که آمد در افغانستان، متاسفانه یک تعداد کثیری از مردم مهاجر شدن، از افغانستان رفتن بیرون به دلیل از اینکه کارشان از دست دادن، یک تعداد دیگه هم که توانایی رفتن به بیرون نداشتن، متاسفانه بیکار بیروزگار زندگی میکنن در افغانستان. یعنی خلاصه اگر بگیم، متاسفانه وضعیت مردم چندان تعریف چیزی نداره.
بر برنامه روز چهارشنبه ما برنامه دیگه که از مردم تلفن میکنن، تعداد از کسایی که مثلا بر ما تلفون کردن، گفتن که مثلا خودش فاکولتی اقتصاد خلاص کرده، ماستر دو سمستر ماستری خوانده، منتحال در کراچی کار میکنه، بار مردم میبره، منتحال به موم کار پیدا نمیشه و بغضش پر شد و گریش گرفت. یعنی گفت مثل ما واری هزارها نفر هست، منتحال ما چون در اونجا نمایندگی نداریم و خبرنگار نداریم، کلی از این چیزها رو ما نمیتونیم مستقیما تایید بکنیم، منتها نظر مردم، فکر مردم، ادعای مردم هست. هر روز از بیکاری و از گرسنگی و از این قبیل مسائل شکایت میکنن و در تلفن‌های اتومات ما در واتساپ پیام مانده میرن. منتها طرف کسایی که طرفدار طالب هستن این چیزها رو قبول نمیکنن، میگن وضعیت بهتر و خوبتر و از این قبیل مسائل. مچ شما منایز کسی که شهروند کابل هستین و در کابل زندگی میکنین، به طرف خانه چی فکر میکنین، چی قضاوت میکنین؟
نظر مسئله است که فقط یکانه تغییری که ایجاد شده بعد از حملات آخر در افغانستان، فقط در حملات تروریستی و انفجار و انتحار اینا یک مقدار کم شده، اگرچه باز هم گاهی میشنویم ما شما که جای در افغانستان چنین حادثات باز هم رخ میده، اما در کل فقط یگانه چیزی که شده اینمی هست که ترس مردم عام کم کم شده، به دلیل از اینکه احساس امنیت میکنن، یک مقدار وضعیت امنیتی بهتر شده، اگرچه دزدی های کوچه و بازاری دوباره اوج گرفته، دوباره اتفاقات جنایی در سراسر کابل در شهرهای بزرگ اتفاق میفته. به اساس گزارشی که خود دولت داد، حدود 10-15,000 نفر در زندانات به سر میبرند که این خودش گواهی از این است که جرایم صورت میگیره در شهرهای بزرگ مخصوصا. اما از نگاه کاری اگر بگویم، متاسفانه قسمی که شما هم در گزارش ها میشنوین، ما هم میبینیم روزانه، وضعیت به قسمی هست که بعد از اینکه تحولات ایجاد شد، حکومت تغییر کرد، متاسفانه یک تعداد بسیار بزرگ از مؤسساتی که یک بدنه از بزرگ از مردم اونجا کار میکردن، متاسفانه بسته شدن به دلیل محدودیت هایی که ایجاد شده، که مؤسسات مثلا در چند بخش برشان یادداشت دادن که در این بخش شما نمیتونین کار بکنین. متاسفانه مؤسسات بسته شدن، یک تعداد بزرگ از خانم هایی که نانوار خانه هایشان بودن از کار بیکار شدن، چی در ادارات دولتی چی در مؤسسات غیر دولتی که کار میکردن، متاسفانه وظیفه خود از دست دادن. در پهلویش هر سال ما از دانشگاه فارغ داریم و این بعد به مو قشر بیکارا افزود میشه هر ساله. این چیزهایی است که واقعیتهایی است که در افغانستان متاسفانه هست. ای که حکومت میپذیره یا نمیپذیره این مسئولیت اوناست، اما واقعیت این چیزی هست که هست و این چیزهایی که میشنویم ما متاسفانه همش واقعیت است.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای آزاد که از داخل نظرتان گفتین یا چشمدیدهایتان به ما گفتین. تشکر، خانه‌تان آباد، زنده باشین. خب به هر حال ما چند دقیقه دیگه داریم، اگر شنونده خواسته باشن میتونن به استودیو وصل شون. شماره تلفن واتساپ یک بار دیگه میگم 00-4207-2300-8111. خب به هر حال جان باسه، خب مسئله جنگ و مخالفت و از این قبیل مسائل 50 سال گذشته جاشته، حال یک راه های دیگه، چاره های دیگه، راه های دیالوگ، مذاکره است یک پا اگر سرش فکر شد چطور خواهد شد؟ یعنی مسئله افغانستان، کسایی که گویا اپوزیشن هستن، اینا هر کدامشان علایدن یک هزارها گروپ و حزب و تگپا دارن، هیچ یک جای نمیان. یعنی الٹرناتیو هم صحیح هست نیست به نظر شما؟ مثلا طالبا بگوین بیاین بفرماین بگیرین حکومت از یا چه قسم خواهد شد؟ مثلا یه وقت بین خود اگر جور نیاین باز چی حال خواهد شد؟ جان باسه بتر یک کار صحیح اساسی در بین گروپ های اپوزیسیون مخالف طالب هم شما میبینین کدام امید دارین ندارین؟
خب امید خود داریم، امید خود از دست نمیتیم جناب نظر، لیکن فرمودید شما بجا است که فعلا ما همونطور یک وحدت نظر و یک انسجام بین الافغانی بیرون از کشور نداریم. متاسفانه ما از یک مرحله بسیار حساس در حال گذار هستیم و یک مرحله است که در نظریات تجدید نظر میشه، در افکار تغییر میاد، به خاطر از اینکه ما بالاخره چی باید بکنیم و همراه گروه حاکم در افغانستان از کدام دریچه پیش بیاییم. البته که نظریات کاملا مختلف است، متفاوت است، متنوع است. هست گروه هایی که و مجتمع هایی که کاملا طرفدار ازی هستن که از نظر از زاویه مقاومت و مصلحانه باید با گروه حاکم پیش آمد، هستن گروه هایی که طرفدار ازی هستن که یک دریچه دیالوگ و گفتگو با گروه حاکم بالاخره مفتوح شود تا این گروه از درون بالاخره تغییر بکنه و تن به یک گفتمان عمومی بین الافغانی ملی یابتن. سرازی همکار میشه در مجتمع های مختلف جامعه افغانی که شما میفهمین و کشورهای دنیا هم سر نمی دو فرمول زیاد فکر میکنن. البته که تعداد زیاد کشورها علاقمند از این نیستن که افغانستان باز برد دستخوش جنگ های متمادی در داخل افغانستان شود، لیکن در این حال اگر امی اکستریمیزم طالبانی در افغانستان، یعنی نشنیدن صدای متفاوت، نشنیدن افغان ها از طرف ازیا ادامه پیدا بکنه، طبیعتا که راه دیگیره به مردم افغانستان انتخاب دیگیره به جز اینکه استکاک به وجود بیعه نمیگذارد و در این ملامت کاملا طالب خود بود، به خاطر از اینکه به می سرتنبگی که طالب پیش می آید و به این خودخواهی و جاطلبی که همه کاره باید افغانستان طالب باشه، این عواقب بسیار خطرناک برای مردم افغانستان خواهد داشت. ما کاملا، برای من شخصا مثلا مهم نیست که دنیا چی میگه درباره افغانستان، دنیا همیشه نظریات مختلف داره درباره افغانستان، لیکن برای من مهم است که مردم افغانستان چی میگه. مردم افغانستان ناراضی است از طالب و این مهم است. طالب پیش از اینکه فکر کنه که امریکا چی میگه، روسیه چی میکنه، ایران چی میگه، پاکستان خب رفیقشان است، به این متوجه باشه که مردم افغانستان از تو راضی نیست. با این فعالیت و با این سیاستی را که تو پیش بردی، مردم افغانستان دو جای نداره غیر از کسی که تفکر طالبانی داره مثل خودت. به خاطر این قطعا برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست و این رفته رفته جامعه افغانستان، امی دولت بسیار تاریخی افغانستان میبره به قهقرا، به خاطر از اینکه طالب کسی نیست که او بتونه فکر دولتداری رو تولید کنه و باز مخصوصا این دولتداری رو مدیریت بکنه. این کار طالب نیست، کار ملا نیست. حالا ما هیچ مخالفت هم روی ملا و مولوی و کسی که به فعالیت‌های دینی میکنه نداریم، ما کل ما مسلمان هستیم الحمدلله، لیکن هر کس میفهمه کارش دولتداری کار ملا نیست. این در کدام دنیا چیزی را که طالب میسازه جناب نظر، از المغرب شروع تا به اندونزیا، همین چیز سابقه داره؟ همین فرمول یا مدل را که یا میخواین نامش دولت بانن و در هر چیز شریعت داخل میکنن سابقه داره در دنیا؟ از امو صدر اسلام تا امروز در کشورهای اسلامی سابقه نداره. یه چیزی را که یا میسازن یک توهم است، یک توهم طالبانی طریقتی استخباراتی است که یا مجبور و مکلف هستن از این دست بکشن و دست بتن به مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول، قسمی که به دستگاهات قبلی خودم گفتم، از امون سه فرمول یا بر بیاید، یا جرگه میکنن، یا شورای دینی عمومی حل و عقد فرا میخوانن، یا میرن به صندوق انتخابات که حکومت در درون افغانستان مشروعیت پیدا بکنه و ما دیگه قانون بسازیم. در غیر از او تمام روز منتظر ازی هستی که باز ایالات متحده امریکا مرد چه وقت برسمیت بشناسه، روسیه چه وقت اعلام میکنه، ولو که برسمیت بشناسید تا تو داخل در داخل افغانستان مشروعیت نداری. و تا وقتی که تو از مردم افغانستان نیمی منده تا اینمی مجاوز به دست نبری، همیشه استقاق خواهد بود، چون تو ظرفیت و قابلیت مدیریت افغانستان نداری. این از عقل تو بالا است.
بله جان باسب، شما مثل یک اپوزیسیون برخورد میکنین. خوب است که نظر مخالف هم انعکاس پیدا بکنه. منتها 5 دقیقه دیگه داریم. آقای رشتیا، به هزار سال اگر یک بازم برگردیم و مهمترین نقاط بگویم که در ذهن مردم دنیا روی ازی همیشه در کوچه و بازارم صحبت میشه، نرفتن دخترها را به مکتب، یا حیران میمانن میگه چه نقص داره که دخترها به مکتب فرستاده نمیشن. یکی از مهمترین نقاط است که در این سه سال تقریبا 1000 روز گذشته امر ثانی گفتن. این امر ثانی در سه سال تا الان خلاص نشده. یکی از نقاط بسیار زیاد عمده و اساسی است که روی ازی باید صحبت شود. یک چیزی که میگن، چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است. ما ژورنالیست ها خود زیاد موقف نمیگیریم، اما این چیزایی که مثلا عیان است شاید بتونیم به زبان بیاریم. به طور مثال سیستم یا نظام یک حزبی هست، مثلا یک گروپ یا یک حزب یا یک سازمان چی که هست ایره میگیره و به دیگرها موقع نمیده. و تاریخ نشان داده تمام رژیم هایی که متکی به یک حزب و به یک ایدولوژی بودن رفته رفته از بین رفتن. تنها یک مدل فعلا مانده، چین، که چین میگه که چین مسائل اقتصادی را لیبرال ساخت. مردم وقت وضع اقتصادی مردم خوب شد و قدر پشت جار جنجال نگشتن. به طور مثال در چین و از لحاظ اقتصادی رشد کرده، حالا در دنیا مهمترین اقتصاد در دست داره. یا مثلا از کشورهای اسلامی عربستان بگیریم، اقتصاد مردم بسیار خوب ساخته، اون سیستم پادشاهی میچله و مردم تمام امکانات سفر، امکانات تحصیل، امکانات اقتصادی هر چی که هست دادن. پیسای نقد وقتی که میرن دستشان میتن که اوش کنین در بیرون که رفتین بی پیسه نشین. به طور مثال از او خاطر کسان که در طلب حاکمیت میشن یا رهبری میشن، کل چیزها را باید به مردم خود مهیا کنن. 1000 روز کم روز نیست، هنوز مکتب باز نشد، مردم بیکار هستند، در کشور تولید اوقدر زیاد نشده. از این خاطر بسیار کوتاه آخرین سخنم تا نبوین برنامه را جنبندی بکنین که یک دو دقیقه زیاد نداریم. آقای رشتیا،
رفته اجازه یافتن دخترها به مکتب و حق و تحصیل خانمایی خواست کل مردم افغانستان است، اما من امیدوار به این هستم که در بعض کشورها تغییرات زود می و در بعض کشورها آهسته و سلو پیش میره. اما در کل من فکر میکنم در امی به 1000 روزی که گذشت واقعیت عمده و اساسیش از لحاظ اقتصادی ما بر شما میگم که در این 3 سال حکومت تونست که بودجه عادی خود از منابع داخلی خود تامین بکنه، به دلیل که مبارزه جدی را با فساد اینا شروع کردن و در کلیه زو جمع‌آوری شفاف عواید ملی. و همچنان افغانستان در 80 سکتور به خودکفایی رسید، یعنی میتونه که آن چیز را داره خود تولید بکنه. و همچنان ما افغانستان تونست که در این 3 سال صادرات خود افزایش بده، که شما شاید هستین که چند روز پیش هست تنها 13 قرارداد ما با ترکمنستان امضا کردیم از طریق سکتور خصوصی، که در او 150,000 تن سیخ گل ما بر اولین بار در تاریخ افغانستان صادر کردیم. بله. و به میشه گل جلوگیری از کالاهای بی‌کیفیت. بله. در داخل افغانستان.
تشکر که یک دقیقه دیگر بگذاریم که خانم تاجیک هم سخنان خود جنبندی بکنه، برای اینکه یک دقیقه دیگر زیاد نداریم. تشکر رشتیا صاحب. خانم فریبا تاجیک، یک دقیقه وقت دارین تمام سخنانتان جنبندی کنین تا برنامه را که باز باید برنامه را به پایان برسانیم. یک دقیقه زیاد وقت نیست، بفرمایید.
جناب نظر، سخنان آخر ما فقط با مردم افغانستان است، مردم مبارز افغانستان و تک تک افرادی که چه در خارج مهاجر هستن، چه در اینجا مشغول فعالیت های امور سیاسی هستن، در هر بخشی که کار میکنن. مسئولیت ماست، وظیفه ماست که با مبارزه ادامه بتیم. ای افغانستانی که فعلا امارت بر ما ساخته، ای حق ما نیست و ما باید یک افغانستان دیگر با دست خود بسازیم و به نسل آینده تقدیم کنیم. لطفاً همه از خواب غفلت بیدار شوند و مردم ما هم این ستم بر خود نپذیرند، اونا مبارزاتشان از داخل خاک افغانستان شروع کنند، ما نیز از این طرف مبارزات خود بیشتر جان میبخشیم. انشاءالله که تمامی احزاب، حرکت ها و تیم هایی که مخالف طالب قد علم کردن هم به یک اتحاد
تشکر. نظر و پیام شما منکاسی بسیار جد. تشکر خانم فریبا تاجق، آقای عبدالنصیر رشتی، آقای غوث جانباز، ما مزورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.